أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحیحه عبدالله ابن سنان بود که استدلال شده بود به آن بر استصحاب. عرض کرد انی اعیر الذمیه ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فیه. فقال ابو عبد الله عليه السلام سل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك عرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه. استدلال شده بود به این صحیحه بر استصحاب، بلکه در بحوث گفتن بهترین دلیل بر استصحاب همین صحیحه است، چون فوائدی که این صحیحه دارد بقیه روایات ندارد. از یک طرف واقع حدوث را رکن استصحاب قرار داده، نه یقین به حدوث را، و این در بحث قیام امارات و اصول مقام یقین به حدوث مؤثر هست. گاهی حدوث مستصحب با یقین وجدانی ثابت نیست، با اماره ثابت هست، بلکه گاهی با اصل ثابت هست. مثلا شما آب کری داشتید، تدریجاً این آب کر کم شد، رسید به جایی که شک دارید هنوز کر است، اما استصحاب هم به لحاظ زمان اول که یقین وجدانی داشتید به کر بودن این آب جاری نیست. نمی توانیم بگوییم هاذا الماء کان کرن وجدانن، چون اینقدر کم شده که دیگه عرف وصف کریت را که برای مجموع آب قبلی ثابت می دید موضوع را باقی نمی داند. میگه من نمی توانم بگویم این آب قبلن کر بود بالوجدان. ولذا برخی گفتند که دیگر استصحاب کریت جاری نیست، از جمله امام در تحریر الوسیله. ولیکن الا ما به بالی امام در تحریر الوسیله به این مطلب اشاره کردن، ولیکن اگر ما بیاییم بگیم این آب مثلا سه مرحله داشت، مرحله اول کر وجدانی بود، مرحله دوم مشکوک الکریه بود، ولی چون خیلی فرق نداشت با اون آب مرحله اول، موضوع عرفاً باقی بود.
و لذا گفتیم در مرحله دوم هازلما کان کرن، در مرحله دوم شک که در کریت آب داریم، ولی موضوع به نظر عرفی هنوز باقی است و صحیح هست بگیم هازلما کان کرن. استصحاب کردیم کریت این آب را در مرحله دوم. این آب در مرحله سوم که مرحله کنونی هست، اگر بخواهد به لحاظ مرحله اول حساب بشود، صحیح نیست که بگیم هذا الماء کان کرًا وجدانًا فی المرحلة الاولى، موضوع عرفاً باقی نیست، ولی به لحاظ مرحله دوم حساب کنیم موضوع باقی است. میگیم هذا الماء کان کرًا به برکت الاستصحاب فی المرحلة الثانیه، چون اختلاف مرحله ثالثه با مرحله ثانیه اختلاف فاحش نیست که موضوع باقی نباشد. حالت سابقه ما در اینجا کریت در مرحله دوم این آب هست که ثابت شد به استصحاب. اشکال مهم این است که استصحاب یقین به حدوث نیست. چطور ما بخواهیم با استصحاب کریت در مرحله دوم، تازه رکن استصحاب مرحله سوم را که یقین به حدوث هست محقق کنیم؟ و مجبوریم بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی را پیش بکشیم. در بحوث فرمودن نیاز به این مباحث نیست. ما میگیم واقع حدوث رکن است طبق صحیحه عبدالله ابن سنان، انک اعرته ایاه و هو طاهر، نفس طهارت سابقه را رکن قرار داد امام در استصحاب. و امارات و اصول قائم مقام قطع طریقی محض که می شوند بلا اشکال. این یک اثر و برکت از برکات دلالت این صحیحه ابن سنان بر استصحاب. برکات دیگری دارد، مثلا در موارد شک در مقتضی مرحوم شیخ فرمود نقض صادق نیست، چون نقض الیقین به شک معنایش نقض المتیقن به شک است و الا یقین که نقض شده، وجدانن یقین نقض شده. پس مراد اینه که لا تنقض المتیقن به شک، نقض متیقن در جایی صادق است که متیقن یک امر مبرم و مستحکمی باشد که قابل بقا باشد لولا رافع. اما در موارد شک در مقتضی ما احتمال میدیم با تمام شدن مقتضی، با تمام شدن نفت این چراغ، این چراغ خود به خود خاموش شده است، این امر مبرمی نیست بقای روشنایی این چراغ تا عنوان نقض که متعلقش امر مستحکم و مبرم هست شامل آن بشود. در بحوث فرمودن خب این صحیحه عبدالله ابن سنان که کلمه نقض درش نیست، راحت میتونیم در موارد شک در مقتضی به این صحیحه تمسک کنیم. یک ثمره دیگر دلالت این صحیحه رو هم بر استصحاب عرض کنیم. در جایی که مقارن با یقین به حدوث یک شی شک در بقای آن داشتیم، نه اینکه یقین به حدوث سابق باشد زمانش بر زمان شک در بقا. در ساعت 9 یقین کردیم به طهارت صوبمان در روز گذشته و شک کردیم در طهارت صوبمان در امروز. خب ما مجبور شدیم، در بحوث فرمودن ما مجبور شدیم از ارتکاز کمک بگیریم، بگیم ولو نقض الیقین به شک اینجا صادق نیست، اما ارتکاز فرق نمی گذارد، استصحاب را جاری می داند بلا فرق بین فرض تقارن زمان الیقین و شک او سبق زمان الیقین. اما سیه عبدالله ابن سنان که کاملا صادق است، انکه اعرته ایا و هو طاهر، حالت سابقه مهم است که سابق هست. حالا یقین به این حالت سابقه قبلا پیدا کنیم یا الان پیدا کنیم، هر کی پیدا کنیم مهم نیست، مهم سبق حالت طهارت هست در مستصحب، نه سبق یقین. اینها برکات این صحیحه است. ایشان فرموده است که ما از لا تنقض الیقین به شک یک قاعده می فهمیم، قاعده تو حرمت نقض الیقین به شک. از صحیحه عبدالله ابن سنان قاعده اخرایی می فهمیم، لزوم البناء على الحالة السابقة، مرجعية الحالة السابقة. این دو قاعده است. اگر فقهیان ما احتمال بدیم ثبوت قاعدتین را، ملتزم میشیم، میگیم ما دو استصحاب داریم نه یک استصحاب. یک استصحاب که مفاد عدم نقض یقین به شک است، یک استصحاب که مفاد لزوم رجوع به حالت سابقه است که صحیحه عبدالله ابن سنان بیان می کند. و اگر خلاف ارتکاز فقهی باشد التزام به تعدد این قاعدتین، عرف به برکت صحیحه عبدالله ابن سنان لا تنقض الیقین به شک را هم میکنه، برای اینکه یقین در آن طریقی محض هست. در استصحاب فقط نقش طریق محض را ایفا میکند، موضوعیت ندارد برای رکن استصحاب، طریق است به رکن استصحاب که همان واقع حدوث باشد. مثل اینکه یه خطاب بگه لا تشرب الخمر، یه خطاب بگه ما تعلم انه خمرون فلا تشرب. عرف میگه لا تشرب الخمر قرینه است که ما علمت ازا علمت انمای ان خمرون فلا تشرب، خود این علم طریقی محض هست، در موضوع اخذ نشده است. ما قبل از این که مباحث بعدی رو دنبال کنیم و ایرادهایی که به استدلال به این صحیحه ابن سنان گرفته شده است را دنبال کنیم، این مطالب رو که در بحوث و مباحث مطرح کردن جواب بدیم. این که ایشان فرمود واقع حدوث در این صحیحه ابن سنان رکن است، اگر ما از این صحیح استصحاب رو بفهمیم، بله ظاهرش اینه که واقعه حدوث رکنه، اما همونطور که خود ایشونم مطرح کردن و اشاره کردن، خیلی بعیده که ما دو قاعده داشته باشیم در فقه: قاعده مرجعیت الحالت السابقه، قاعده حرمت نقض یقین به شک. خب لغو است عرفاً جعل دو قاعده. چرا؟ برای اینکه قاعده حرمت نقض یقین به شک رو برای چه موردی جعل می کنید؟ برای مورد افتراق دیگه، ولی مورد اجتماع که نیاز به دو قاعده ندارد. مورد افتراق برای قاعده حرمت نقض یقین به شک موارد جهل مرکبه، که یقین داریم به حالت سابقه ولی حالت سابقه ای وجود ندارد. واقعا عرفیست یک قاعده ای رو جعل کنند فقط به غرض شمول نسبت به جهل مرکب، که خود مکلف هیچگاه خودش رو مصداق جاهل مرکب نمی بیند. هر قاطعی خودش را مصداق عالم به واقع می بیند، نه جاهل مرکب. فرض این استصحاب رو که جاری می کنید، موضوعش یقینه به حدوث است و شما هنوز یقینه به حدوث دارید، شک ساری پیدا نکردید، شک تاریست. وقتی یقینه به حدوث الانم دارید، یعنی خودتان را جاهل مرکب نمی دانید نسبت به حدوث. اون لغو هست جعل این قاعده ثانیه. پس باید ملتزم بشیم به وحدت قاعده. وحدت قاعده که شد، چه مرجحی دارد؟ شما صحیحه عبدالله ابن سنان رو قرینه بگیرید بر حمل یقین در لا تنقض الیقین به شک، بر اینکه این یقین طریق محض است به واقع حدوث، و رکن استصحاب همون واقع حدوث است. لما لا یعکس، چرا لا تنقض الیقین به شک را که ظهور دارد در اینکه یقین موضوع است برای حرمت نقض، و تناسب نقض با این است که متعلقش یقین باشد، یقین امر مبرم و مستحکم است که میگویند آن را نقض نکنید، چرا این قرینه نشه بر این که بگیم در صحیحه عبدالله ابن سنان خواستن بیان کنن یقین مکلف را به طهارت، تعبیر کردن انک اعرته ایاه و هو طاهر، مثل این که شما برای این که بگویید من یقین دارم الان روز است، میگید آقا الان روزه دیگه. یکی به شما میگه شما چجور خبر دادی به زید که الان روزه؟ شما میگی خب الان روزه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من یقین دارم روزه، ولذا اخبارم اخباره به علمه. و این عرفیست. چه مرجحی دارد شما صحیح عبدالله ابن سنان رو قرینه قرار میدید بر تصرف در لا تنقض الیقین به شک، و میگید یقین طریقی محض است و واقع حدوث در مراد جدی رکن استصحاب است؟ ممکن است برعکس باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و ما باورمون نمیشه که ملتزم بشود ایشان به لوازم این مبنا. ایشون از برکاتش گفت، اما اجازه بدید ما از ضد برکاتش بگیم. شما فرض کنید روز پنجشنبه لباستون پاک بود و یقین داشتید به طهارت این صبح، روز جمعه شک کردید در نجاست آن، روز شنبه هم شک دارید در نجاست آن، همه تو ذهنشون میاد که خب استصحاب طهارت جاریه دیگه. اما فی علم الله اگر روز جمعه این لباس شما نجس شده، روز شنبه مقتضای مرجعیت حالت سابقه چیه؟ حالت سابقه این صبح چیه؟ حالت سابقه این صبح نجاست روز جمعه است. واقعا واقع الحدوث که حساب کنید، اون واقع الحدوثی که قریب است به زمان شک شما که روز شنبه هست، واقع و حدوث نجاسه است. ایشون استصحاب طهارت اینجا جاری میکنن یا میگن نخیر فی علم الله استصحاب، ایشان استصحاب طهارت جاری میکنن یا میگوین نخیر فی علم الله استصحاب نجاست جاری است. شک دارم شاید فی علم الله روز جمعه این لباسم نجس شد و روز شنبه که شک دارم در طهارت و نجاست آن، طبق صحیحه عبدالله ابن سنان میشه هازا کان نجسن یوم الجمعه، میشه شبهه مصداقیه استصحاب طهارت، میشه شبهه مصداقیه استصحاب طهارت روز پنجشنبه. وقت مجبورید برای اینکه از شبهه مصداقیه استصحاب طهارت روز پنجشنبه خارج بشه، یک استصحاب دیگری جاری کنید. بگید اصل استصحاب میگه روز جمعه نجس نشد، ان شاء الله ما استصحاب طهارت روز پنجشنبه را داریم، ان شاء الله اونم، چون اگر فی علم الله روز جمعه نجس شده، فی علم الله استصحاب نجاست روز جمعه را داریم که در روز شنبه استصحاب نجاست روز جمعه مرجعیت حالت سابقه پیدا می کند، ولی استصحاب میکنیم که روز جمعه نجس نشده، پس ان شاء الله توکلنا علی الله استصحاب طهارت روز پنجشنبه رو داریم. این عرفیت داره و ایشون ملتزم میشه به این مطالب. بسیار بعید است التزام به آن. ایشان میگه واقع الحدوث رکن است و اگر واقع الحدوثی باشد ولو شما شک که در آن دارید، فی علم الله استصحاب جاری است، شما خبر ندارید. مبنای ایشان این هست. حالا در مثال وضو چه می فرمایید؟ من ساعت 1 وضو داشتم، ساعت 2 و 3 شک که در وضو دارم، ولی احتمال میدم فی علم الله در ساعت 2 وضوعم منتقص شد، مبدل شد به حدث. اگه تعارض کنه مرجعیت حالت سابقه که فی علم الله حدث ساعت 2 است و استصحاب وضوع ساعت اول، که اون وقت قاعده اشتغال میگه برای نماز احتیاطاً وضوع بگیر. این مطالب عرفی نیست. عرف استظهار میکنه که آقا من که خبر ندارم از واقع الحدوث، من اونی که میدونم وضوع ساعت 1 است، طهارت این صبح روز پنجشنبه است و شک در بقای آن دارم و استصحاب میکنم. و تفصیل الکلام فی محله. اما خب ایشون این مطالب رو اعتراف کرد یا گفت مرجعیت حالت سابقه رجوع به واقع الحدوث شارع می کند، ارجاع به واقع الحدوث می دهد. به هر حال تفصیل الکلام فی محله. اما این برکاتی که ایشان مطرح کرد، خب قیام امارات مقام یقین به حدوث حرف خوبیست، این برکت این مبنا هست، ولو ما نیاز به این برکت نداریم انشاءالله. و اما بقیه برکات ایشان، ایشون گفتن که ما به راحتی میتونیم تعدی کنیم به موارد شک در مقتضی. آقا مورد این صحیحه ابن سنان شک در رافعه، شک در رافعه طهارت صوبه، ولم تستیقن انه نجسه. ما که همونطور که مرحوم شیخ فرموده است، اگر القاء خصوصیت هم بکنیم از مورد این صحیحه، به سایر موارد شک در رافع میتونیم القاء خصوصیت کنیم، نه موارد شک در مقتضی. اگه شما اصرار دارید که ارتکاز موجب تعمیم است، فرقی بین شک در رافع و شک در مقتضی نمی گذارد، و اگر ارتکاز موجب تعمیم است، در لا تنقض الیقین به شک هم موجب تعمیم است، چه فرق میکنه؟ لا تنقض الیقین به شک قصور داره موارد شک در مقتضی رو بگیره طبق فرمایش مرحوم شیخ. این صحیح هم قصور داره موارد شک در مقتضی رو بگیره، هر دو قصور داره. اگر ارتکاز موجب تعمیم به موارد شک در مقتضی است، در هر دو جا است. اگر ارتکاز موجب تعمیم نیست، کما هو صحیح، در هیچ کجا نیست. ارتکاز اگر هم بر استصحاب باشد، در موارد شک در مقتضی نیست. ارتکاز بر استصحاب در موارد شک در مقتضی نیست، در موارد شک در رافع است اگر باشد. وانگهی مگه شارع که یک خطابی رو جعل میکنه باید حتما 100% طابق النعل بالنعل تا گاو و ماهی با ارتکاز عقلا همراهی بکنه؟ چه ظهوری داره که اگر شارع بخشی از ارتکاز عقلا را تأیید کرد، پس تمام اون ارتکاز را تأیید کرده است؟ و اگر این عرض ما را قبول نمی کنید، میگید ارتکاز عقلا موجب تعمیمه، چه فرق میکنه در صحیح عبدالله ابن سنان با ارتکاز عقلا تعمیم میدید، در لا تنقض الیقین به شک هم همین کار رو بکنید، با ارتکاز عقلا تعمیم بدید؟ مانع نیست عدم صدق کلمه نقد در موارد شک در مقتضی، قصور اطلاق هست. قصور اطلاق با ارتکاز عقلا تعمیم داده می شود اگر این مبنا درست بشه. و اون مطلبی که راجع به شمول صحیح عبدالله ابن سنان نسبت به تقارن زمان حصول یقین و شک فرمودن، اون درسته، اونو ما قبول داریم. اما ایرادهایی که به صحیحه عبدالله ابن سنان گرفته شده، ایراد اول رو عرض کردیم و جواب دادیم. ایراد دوم راجع به این است که این صحیحه عبدالله ابن سنان قابل تعمیم نیست. عذر میخواهم، ایراد دوم این است که این صحیحه عبدالله ابن سنان شاید مفادش قاعده طهارت باشه. صاحب کفایه در حاشیه رسائل داره که ما احتمال میدیم که مفاد این صحیحه قاعده طهارت باشه. محقق ایروانی هم همین مطلب رو دارند. عمده جوابی که از این ایراد دوم داده شده، گفتن اگر مفاد این صحیحه قاعده طهارت باشه، پس چرا امام تکیه کرد به حالت سابقه؟ فرمود انک اعرته ایاه و هو طاهر. چرا تکیه به حالت سابقه کرد؟ قاعده طهارت که حالت سابقه طهارت در آن نقشی ندارد. جواب داده شده که آقا اگر این مکلف قبلن یقین به نجاست این صوب داشت، اون وقتی که آریه میداد به اون ذمی، بازم قاعده طهارت جاری میشد در این صوب؟ ابدا. اگر من لباسم رو به یک ذمی آریه دادم و اون زمان آریه دادن لباس، این لباس نجس بود، من یقین داشتم که این لباس نجسه، بعد که این ذمی لباسم رو پس میداد، بازم قاعده طهارت جاری بود؟ ابدا. قاعده طهارت شرطش اینه که علم به حدوث نجاست نداشته باشیم. اگر علم به حدوث نجاست داشته باشیم که قاعده طهارت جاری نمیشه. اصلا قاعده طهارت قصور مقتضی دارد، موارد علم به سبق نجاست رو شامل نمیشه. امام برای اینکه از این جهت خیال همه راحت بشه، فرمودن آقا وقتی که لباست رو به عاریه دادی پاک بود، یعنی یقین به نجس بودن آن نداشتی. نفرمایید خب چرا امام تکیه کرد به طهارت سابقه؟ اگر بنا بود بحث قاعده طهارت بود و شرط قاعده طهارت انتفاع یقین سابق به نجاست بود، خب امام مناسب بود بفرماید انک اعرته ایاه ولم تکن عالما به نجاسته. اگر شرط قاعده طهارت این است که قبلا یقین به نجاست این صبح نداشته باشیم، خب گفته می شود که مناسب بود امام همین رو بیان کند، انک عرته یا ولم تکن عالما به نجاسته. اما امام اینجور نفرمود، فرمود انک عرته یا و هو طاهر. پس معلوم میشه این استصحابه. جواب میدیم، میگه ما انتخاب این اسلوب از بیان عرفیه. امام درسته که ثبوتن شرط قاعده طهارت اینه که ما قبلا علم به نجاست نداشته باشیم، ولی برای تفهیم این مطلب از این عبارت کمک گرفت، انک اعرته یا و هو طاهر، یک بیان عرفی است. ولو شرط واقعی قاعده طهارت عدم علم به نجاست سابقه است، اما در مقام تفهیم و بیان عرفی بیان بگن که انک اعرته یا و هو طاهر، این کاملا عرفی هست. و امام علیه السلام که انهو میخوان اینجور بفرمان که آقا شما نسبت به نجاست قبل از آریه مؤمن وجدانی داری، علم داری به انتفاع، نسبت به احتمال نجاست بعد از آریه قاعده طهارت داری، مؤمن وجد تعبدی داری. خیلی بیان عرفی خوبیه، نیازی به استصحاب نداره. قطعا دخل دارد این شرط، ولو از باب این که احتراز بکنه امام از فرض علم به نجاست حین الآریه. حالا به طور فنی اگر یک اصولی میخواست صحبت کنه، محقق عراقی میخواست صحبت کنه، میگم انکه اعرته یا ولم تکن تعلم به نجاستهی فتجری فی قاعدت الطهاره. اما بیانات ائمه بیانات عرفیه، بیان عرفیه. میفرماد انکه اعرته یا و هو طاهر برای احتراز از همین فرض علم به سبق نجاست، ولذا این ایراد دوم به نظر ما ایراد قوی هست و دلالت این صحیحه بر استصحاب طهارت در مقابل قاعده طهارت مشکل هست. ایراد سوم ایرادی است که مرحوم استاد بیان کرده، فرمودن آقا اصلا در نماز طهارت شرط نیست، علم به نجاست مانع. اگر بحث اکل و شرب بود، خب غذایی رو دادیم دست یک انسان نجسی، نمیدونیم آیا این غذا رو نجس کرد یا نه، خب اونجا بحث شرطیت طهارت در جواز اکل مطرحه. اما در لباس مسلی اصلا طهارت شرط نیست، لا واقعا ولا ظاهرا. علم به نجاست مانع. حالا اگر استصحاب طهارت هم نبود مهم نیست، قاعده طهارت هم نبود مهم نیست، مهم این است که ما علم به نجاست نداشته باشیم. ولذا مورد این صحیحه یک موردی است که استصحاب طهارت در آن نقشی ندارد، چون بحث صلات فیه است قبل ان یغسله. استصحاب طهارت اصلا نقش نداره در این حد. وقتی نقش نداره در این حد بگیم امام استصحاب طهارت رو جاری کرد برای جواز صلات، این درست نیست. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، برای اینکه اولا ظاهر این صحیح ابن سنان اینه که امام میخواد بفرماد که بابا این لباس محکوم به طهارته، فقط بحث نماز نیست. خب این لباس رو میپوشی وضو که میگیری، خب با رطوبت مصریه اعضای وضوعت ملاقات میکنه با این لباس، موقع وضو شما لباس نمی پوشید؟ عرض شود اطلاق داره دیگه، اطلاق داره دیگه. خیلی ها لباس می پوشن موقع وضو، هم این لباس عرض شود خدمتون که در بدنشون وضو می گیرن. گاهی غذایی میفته روی این لباس، ور میدارن میخورن. ظاهر این صحیحه اینه که حکم به طهارت این صبح میشه، نه فقط برای نماز. احتمال میده که این لباس رو نجس کرده. خب یا این که اصلا این لباس رو لباس خیس شد با عرق خودش. بله لباس انسان عرق میکنه، لباس خیس میشه دیگه. این روایت دارشی که امام میخواد حکم به طهارت این صبح کنه من جمیع الجهات، نه فقط برای جواز سلام. وانگهی بالاخره امام پس چرا فرمود انک ارتو یا و هو طاهر؟ خب این ظاهرش اینه که آثار طهارت رو بار کن. ولو فرمود ولا تغسل من اجل ذلك سلفی ولا تغسل من اجل ذلك، ولی ظاهرش اینه مخاطب فرمود آثار طهارت رو بار کن، فقط بحث جواز صلات نیست. وانگهی ثانیاً جناب استاد قدس الله نفسک، صحیحه ثانیه زراری که ظاهر شرطیت طهارته، چون امام در فقره ثالثه استصحاب کرد طهارت را. ولما قال لانک کنت علی یقین من طهارتک ای من طهارت صوبک فشککت ولیسه هم بقیله که انتن غزل یقین به شک عبدا. در فقره دیگر گفت اگر به لباسم نجس اصابت کرد ولم اعرف موضعه قال تغسلو من صعوبک الناهیت التي ترا انه اصابها حتی تکون علا یقین من طهارتک. مرحوم استاد راجع به این فقره اخیره فرمودن بله من قبول دارم، قبل از علم به نجاست طهارت شرط نیست، بعد از علم به حدوث نجاست طهارت شرطه. در نماز باید احراز طهارت کنیم وجدانن او تعبدن. خب این خلاف ظاهره، این تفصیل خلاف ظاهره و خلاف مفاد فقره ثالثه است که اونجا که علم به سبق نجاست نبود امام استناد کرد به استصحاب طهارت، ولذا این ایراد سوم قابل جواب. بقیه مطالب انشاءالله فردا.
با تعبیر این نمو بردن این نم در مقام تعبیر میاد
برای چی اینو میفرمید؟
یعنی بفرمید که این حالت سابقه بودنش مهمه برای
مهمه، اما از این از برای چی احتراز میکنه از اون فردی که شما علم به سبق نجاست دارید؟ چی میگه میخواد میخواد بفرمید خصوصیت سبق طهارت شد؟ ظهور نداره یه بیان عرفیه برای احتراز از این که آقا شما که علم به سبق نجاست نداری، علم به سبق طهارت شما آدم یا علم به سبق طهارت داری یا علم به سبق نجاست. این توارد حالتین فرض نادریه، بیان عرفیه بگن برای اینکه بگن علم به سبق نجاست نداری بگن علم به سبق طهارت داری، چون که صد آمد نود هم بیشه ما
میمونیم در تعارض بین لاتنقض و مرجعیت.
بله اگر بخواییم فنی برخورد کنیم بگیم امام باید محقق عراقی بار صحبت کنیم، اگر بناس قاعده طهارت رو بر نکنه
خودشون تعبیر در
تعارض شاف کن فعلا فایده نداره علم به سبق نجاست بشه باشه، ولی شاف که فعلی باشه قاعده طهارت جاری نیست.
جای خدمت شما چرا قاعده طهارت جاری
خودشون وقتی در طهارت در تعبیر میکنن
خود ائمه قاعده تعارض تعبیر کردن استصحاب این تکلف داره که اگر مرادشون قاعده تعارض باشه بخواد اینجوری تعبیر بکنه. اینقدر واضحه سختی که تو ما حالت سابقه تو تعارض رو داره خود قاعده تعارض تعبیر عرفی از این تعبیر عرفی دست بردارن به یه تعبیر دیگه بردارن انتخاب
بکنه. عادتا مردم یا علم به سبق نجاست یا علم به سبق طهارت. شما وقتی بگی آقا انک ارتهو یا و هو طاهر، دیگه فرض علم به سبق نجاست رو خود به خود خارج کردی.
اگر علم به سبق نجاست سوال
بخوای بگی، چون در قاعده طهارت توارد حالتین هم اگه باشه قاعده طهارت جاریه، فنی بخوای بگی باید خصوص علم به سبب نجاست رو خارج کنی.
اگه علم به نجاست باشه اصلا سوال نمی‌کرد. اصلا سوال نمی‌کرد اگه علم به سبب نجاست داشت. سوالی نمی‌کرد دیوچه رو بپرسه.
شما نسبت به نجاست قبل از آریه مؤمن وجدانی داری، نسبت به نجاست بعد از آریه مؤمن تعبدی داری. و
این برای چی میگه؟
قاعده طهارت رو میخواد جاری کنه.
چیزی که آجا اصلا مؤثر نیست، دخل نداره به اون امام چی بکنه، تکیه بکنه. این عرفیه
مؤثر
نیست، کسی توهم نمی کنه
مؤثره، ولو از باب این که در رقیب علم به شرق نجاست.
چرا
یعنی
به همین امروان که تو اصلا هم حضرت داره
استثاب جاری میشه، قاعده طهارت هم میشه جاری میشه. علم
صرف نجاست نمیشه. باید واضح باشه که امام
خیلی
بیان
کنه. سبب نجاست داشتی خب فوقش اون
ظاهرش
اینه
که امام داره
اینجا الهای بکنه. سبب نجاست داشتی قاعده طهارت داری.
چرا جاری نیست آجا؟ اونم جاری
نیست. سبب نجاست
که شک بکنی بدن، نه اینکه اون که توهم نمیشه.
نه اینو سبب نجاست داشتی
که ادامه داشته باشه. که ادامه
شک خب کی میگه قاعده طهارت
چرا جاری نشه
آجا؟ جاری بشه.
خب این اول کلامه، باید
باشه اول کلامه.
من چرا چون چون چیه چرا جاری نشه؟
شما که میگید نمیتونید به استاد در مقابل نه. اگه قاعده طهارت شرطش عدم علم به سبب نجاست باشه که بعید هم نیست همین دونه
مشکل باید داشته
باشه. همین دیگه امام میگه قاعده طهارت داری، شرطش هم اینه که علم به سبب نجاست باشه.
حاصل باید به سبب نجاست باشه. مشکل
داشته باشه آجا
همین که تعبد
ببخشید. شایستر گفته که صحیحه. شایستر صحیحه ابن سنان رو ظاهر به شک بدیه.
این کل میشه نبی وقت طلب نو قدرون باشه، قدرون باشه، صفت مشبهه باشه، هر چیزی باید بدانی الان ندید. اما اگر فعل ماضی باشه میشه کل میشه نبی وقت طلب نو قدره. این علم به سبق قضارت هم قایت داره. این علم حدوث قضارت به قولید یه قاعده طهارت داره. بلاخره احتمال این که قاعده طهارت مشروط باشه
اعلام به جاهر آجا خلافی
که
هر هاشمی میگه این روایت رو بذارید کنار از ادله دیگه. وقتی اطلاق رو استفاده کردیم حالا میخوا ادله دیگه اشکال کردیم، از ادله دیگه اطلاق قاعده طهارت رو استفاده کردیم، یه هیچ وجهی نداره از تکیه کنند طهارت
و علیه امام با اطلاقات روایات وایسید.
خود امام
با اطلاق روایات علیه امام میخواد یا میخواد استدلال کنه. استدلال که نمیشه که شاید قاعده طهارت باشه و موضوعش مقید باشه.
بعد اینکه شما
از اطلاق شاید امام در فرض علم به سبق نجاست اصالت و بقاء نجاسته قائل است. اون داره خویی داره. خب. آره نه استثاب. نه استثاب. استثاب نیست. فاذا علمت فقط قذر. چیزی که علم پیدا کنی به حدوث قضارت در اون شارع اصالت و بقاء نجاسته جلب کرده. آیا خوبی داره تو بحث متحدیت ما؟ یعنی استثاب در خصوص
نجاست این میشه؟
حالا نگو استثاب. تا بگی استثاب با الغای خصوصی هم میشه. نه.
اگه ما استثناء رو داریم بعد اینا بخواد جنب
کنه، اصلا استثناء چی میدونی جز این اشاره حالت سابقه رو
افاق رو داری
اگه در خصوص مجازات این کارو کرده ما تعمیم خب باشه دیگه نمیتونی القا تعمیم بدی. چرا این نکته در خصوص نجاست آخر مرزسان تنبیه به ارتباط نیست، نکته دیگه میراش استثناء نجاست چاره به خصوص نجاست چاره نمیاد علم به استفاق
بدون
شاید اما جای دیگه اینو نداره.
شاید فرمودید که
شاید فرمودید که خطاب جدید
نه، این ظهور داره در این که استصحاب نجاست جر شده و این ظهور حرکت القاء خصوصیت ظهور پیدا می‌کنه در مطلق
نه معلوم نیست ظهور تفصیلش باشه استصحاب نجاست.
مو نفسی قاعده طهارت با این صفحه جسد جاری
نه اگر گفتید
با این که اون اونا ظهورات نیست اونا کشف چیز خلفیه این ظهور نیست که بعد بگی ظهور تعمیم هم پیدا میکنه.
ببینید شما فرمودید شهید صد میفهمم این سوالو به من فرمودید شهید صد سیه ابن سنان قرینه قرار میده که واقع به حدوث رکنه. شما فرمودید چرا برعکس نشه سایه؟ خب اون معونه داره، این نتیجه تابع اخص مقدمه. این که ما بگیم که آقا معلوم الخمریه حرامون یا الخمرو حرامون به معنی واقع هم حرامون، خب این که علم رو بیام عصد کنیم در موضوع این معنی زایده داره،
در موضوع واقعی بر ولی در موضوع حکم ظاهری نه،
در حکم ظاهری چه فرق میکنه؟ در حکم واقعی هم اگر معنی زایده هستش اینجا همینه، در حکم زایده هم همینه، نتیجه تابع اخص مقدمه. این فلسفه فرمود این تایی ابن سنان قرینه است، اون معنی داره که در موضوع حکم زایدی ما مثلا علم رو عکس کنیم، یقین رو عکس کنیم، یقین موضوع در استثهام علم این همه حریقیت داره، فهم نمی کنه برای حکم زایدی ما همینه دیگه، چه فرق میکنه بین حکم واقعی زایدی؟
حکم زایدی که اصلا موضوع شک و علمه، حکم زایدی که اصلا در مورد شک و علمه.
اون چه بحثه؟ یقین در حالت سابقه، حالت سابقه
جز واقعی ظهور در طبیعت محض داره، اما به لحاظ موضوعیت برای افعال داره که ظهور در موضوعیت داره نه طبیعیه. رفع مالا یعنی رفع مالا یوجد ازا علم که فقط قضا، یعنی ازا قضا نه فقط قضا.
خب نه موضوع، یعنی این که موضوع که بحث ما موضوع نیست. خب
اینجا لا تنقضی اقرار بشه موضوع دیگه علی از اینو لا جزو نقضی بشه
ولی حمله، یعنی
خوبی هم که شما فرمودید که نمیدونم این اقدام رفعیت کنید، این جایی که حجتی داری ما بگی جایی که حجتی داری
کاشفی باشه
اجمالا و تفصیلا
کاشفی باشه
آیستر نداری هم
این نا لازمه
آره دار شما این واقعا این نظر وارد نیست که
گفته که مجتهد که میگه که استثاب وجوب نماز جمعه جاریه برای این عامی، برای خود مجتهد که هر هفته نماز جمعه تو خطه بشه،
برای عامی که
عامی چطور استثاب جاریه؟ عامی که یقین سابق نداره. آیستر میگه روش استثاب که یقین ما خونه ولو عامی اصلا منتفد هم نباشه به ما خونه وقت استثاب تابع واقع الحدوثه. مجتهد میگه که این مجتهد میگه این عامی استثاب دارد ولی خودش خبر نداره.
چرا؟ چون مجتهد یقین داره.
نه اون نیابته، نیابت قبول نداره.
اگه مجتهد ندونه چی؟
نه مجتهد ندونه که چیو ندونه؟
واقع
الحدوثه منجز نداره،
منجز نداره جریان استثاب. باید یک منجز
باشه. نه استثاب هست، استثاب تابع واقع الحدوثه، خودش تصریح میکنه. اصلا اگر حدوث با اصالت و احتیاط درست نبا، اصلا شارع راجع به حدوث کتنی گفته احتیاط شما حکمه قبل از فحص شما حکمه قبل از فحص. حالا نگید آقا بقایش هم میشه شما حکمه قبل از فحص، نه حالا یه جوری بود که حدوثش مجای احتیاط درست. نه چرا منجز میدونم منجز کافی قیام ای منجز این کافی قیام ای منجز منجز چون مثل منجز بر خمری هست چون منجز حرمت شرب خمره یا منجز بر حدود منجز جران است یا قصه او رفته رو واقع حدود اینی که ایشون میگن از این موارد نگاه کنی اصلا آیستر مانوری که میده تو اصول تو بحث بعد نگاه کنید، بحث فتوای مشکل نگاه کنید، بحث این که احکام به ظاهری تابع وجودی تابع واقعی نگاه کنید.
ببینید چی میگه، همه رو میزنه
این نقدی که من اگر واضح نشد، این مبتنی برای که دو قاعده های صد مطرح کنن، نقد مطرح کردیم یا مرجعیت حالت سابقه را که بگن نقد.
اگر دو قاعده باشه میشه تعارض
نشوهه
مصداقیه، لا تنقض اليقین بالشک. اگه دو قاعده باشه، نه دو قاعده باشه، لا تنقض اليقین بالشک نسبت به تعارض روز پنجشنبه جاری است، ولی احتمال احتمال ولی فی الله استصحاب نسبت به نجاست روز جمعه.
اگر روز جمعه نجس شده باشه، لا تنقض اليقین بالشک، چون معارض داره جاری نمیشه. شبهه مصداقیه لا تنقض میشه.
لا تنقض یقینا جاریه لولا المعارضه. اون معارضش
قاعده
مرجعیت حالت سابقه
باشه. اصلاً جمهور می‌خوایم این قاعده رو پیاده کنیم، بگیم حالت سابقه نجاست واقع شده، خداوند جعل کرده. ما طبق همون باید ما نشانه
بده جمعه مرجعیت
حالت سابقه جاریه. پس اگه جاری باشه، اگه جاری باشه، این ملت تعارض داره.
پس ما نمی‌تونیم
جاری نیست. پس اگه تعارض جاری نیست،
پس شبهه مصداقیه خود لاتنقض هم میشه دیگه. احتمال میدیم معارض داره. حالا اگر فقط مرجعیت
حالت سابقه جعل شده باشه، مرجعیت حالت سابقه جعل شده باشه، من نمیدونم حالت، من الان نمیدونم حالت سابقه طهارت یا نجاست. ما باید استصحاب بکنم نجاست نبوده حالت سابقه روز جمعه، پس حالت سابقه، یعنی استصحاب به کمک استصحاب بیاد. خوبی اصلا پیش آید
یه استصحاب بیاد دیگه، من اومدم استصحاب رو جاری کنم.
چون حالا که مرجعیت سابقه است که لازم نیست، وقتی استصحاب کشف یه دروغه، استصحاب اول که گفته بود من اومدم استصحاب رو جاری کنم، رو علکی بود هیچ اون استصحاب علکی بود چون میگه من اومدم بگم ان شاء الله استصحاب طهارت روز پنجشنبه جاری است، ان شاء الله هم یعنی شاید باشه شاید نباشه، فعلا بگو ان شاء الله.
اون استصحاب هم که میخواد بیاد همون مرجعیت حالت سابقه است دیگه، من لازم قضیه یقینی بشه.
اون استصحاب طولیه،
اون استصحاب میخواد بگه که اون
نجاست نبود.
خب اون استصحاب طولی معارضه هم حل میکنیم دیگه، رفع معارض میکنیم. استصحاب طولی هم نداره، استصحاب این که حالت سابقه نجاست به جمله نبوده هم نفی معارض میکنه هم نفی مرجعیت حالت سابقه رو.
نه اگه فقط گفتی مرجعیت حالت سابقه جعل شده، اون استصحاب دومی تعریف میفرمایید
استصحاب میکنه حالت سابقه روز جمعه نبوده، نجاست پس حالت سابقه روز پنجشنبه بوده، پس اون باید
داریم.
ولی این انشاءاللهیه، حتمی نیست.
یعنی شما نمیدونید موارد که استصحابی بیاد موضوع استصحاب دیگه
برام واقعا فی علم الله اور صاحب طهارت جاری نبوده، من خواب میدیدم. بلا کن تقل قصوب یقین الاخر به هم بود. نه تو در این موارد هم خواب میبینی که استصحاب طهارت داره،
لحاظ روز شنبه
خوابه، یه وقت بیدار میشی میبینی همش خواب بوده،
تو نجاست روز شنبه که یقین مناسب صافی میشه،
جای دیگه بوده.
شما بوسیل شرف میکنی در
ما این یقین منجز آفی نمیدونیم این سنگوز یقین و شک
شب رو
نا بنده خدا آخر سنفه نمیدونیم.